مستان از صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و 104.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، قادر حبیب هستم به همکاری تکنیکی حمید رکین در برنامه این ساعت با شما. خدمتتان عرض سلام و ادب داریم و در این برنامه که هستیم با ما در گزارش ها و مطالب خبری که گرد آورده ایم میشنوین که با وجود مخالفت شماری از اعضای ولسی جرگه، 8 عضو جدید این مجلس رسما مراسم تحلیف را به جا آوردند. در ارتباط به تشکیل احزاب سیاسی نیز براتون گزارش داریم و از اطفالی که در سرکهای شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه هستند هم خواهید شنید. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از منیژه دیوا.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از برخورد دیروز نیروهای امنیتی با اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شدت انتقاد کرده است. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگوید آنها آماده حمله بر شهرک بنوالید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر القذافی اند. و صدها هزار نفر در اعتراض به بلند رفتن قیمت ها در تظاهرات در اسرائیل شرکت کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان از برخورد دیروز نیروهای امنیتی با اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شدت انتقاد کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی میگوید نیروهای امنیتی نباید مانع ورود نمایندگان مردم به داخل ساختمان ولسی جرگه میشدند.
بیرون از اینکه ما در جریان قرار داشته باشیم و نمایندگان منتخب افغانستان در جریان قرار داشته باشند، در اطراف شورا ارگانهای امنیتی از جانب حکومت آمد، از موتر خود ما تلاش شروع شد با هر یک از وکیل سپاه، در حالی که حیثیت این خانه ایرا توقع نداشت.
صدها تن از نیروهای امنیتی دیروز در اطراف شورای ملی حضور یافته و نگذاشتند تا اعضای ائتلاف حمایت از قانون داخل ساختمان ولسی جرگه شوند. تا حال به طور مشخص معلوم نیست بنابر کدام دلیل نیروهای امنیتی به این اقدام متوسل شدند. عبدالعلی که به عنوان قمندان پلیس محلی در ولسوالی مارجی ولایت هلمند کار میکرد به قتل رسیده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، عبدالعلی دیروز در شهر لشکرگاه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. یک ماه پیش نورعلی برادر عبدالعلی که وی نیز یک قمندان محلی بود در شهر لشکرگاه کشته شد. تا حال مسئولیت کشتن عبدالعلی را کسی بر عهده نگرفته است. نیروهای پلیس دو کارخانه تولید هیروئین را در ولایت هلمند از بین بردند. وزارت داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در جریان عملیاتی که اخیراً در ولسوالی نوزاد هلمند راه‌اندازی شد، در کنار تخریب این کارخانه تولید هیروئین، ده‌ها بشکه تیزاب و 25 بوری مواد کیمیایی به دست آمده است. گفته نشده که آیا کسی در ارتباط به این قضیه گرفتار شده یا نه. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 15 پول، یک یورو 67 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 76 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 546 افغانی. خبرهای خارجی پس از یک وقفه کوتاه. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگوید آنها آماده حمله بر شهرک بنوالید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر القذافی رهبر برکنار شده لیبیا اند. قوای شورای ملی انتقالی که از حمایت ناتو برخوردار است میگوید آنها آماده ورود به شهرک بنوالید در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس اند، مگر اینکه آنها تسلیم شوند و بپذیرند که حاکمیت قذافی پایان یافته است. موسی ابراهیم، یک سخنگوی قذافی، گفته است که باور ندارد بنوالید تسلیم شود. وی با آژانس خبری رویترز گفت قبیله ورفالا در این منطقه تا هنوز به قذافی وفادار است. از وی پرسیده شده که آیا قذافی در بنوالید به سر میبرد، ابراهیم بر رویترز از طریق تلفن چنین گفت:
من شخصا نمیدانم که قذافی در حال حاضر کجاست، اما اینا مطمئنا میدانم که وی در این کشور است و وی در میان تعداد زیاد از مردمی است که آماده محافظت از اوان.
همچنین گزارش شده است که قوای حکومت موقت به شهر آبای قذافی، سرد و سبحه پیش روی دارند. در یک تحول دیگر، عبدالحکیم بلحاج، قمندان اسلامگرا که مسئول امنیت ترابلس پس از سرنگونی رژیم قذافی تعیین شده، ارتباط با القاعده را رد کرده است. در یک مصاحبه با روزنامه لاموند فرانسه، بلحاج این را پذیرفته که در کنار جهادی های القاعده در افغانستان جنگیده است، اما گفته گروه لیبیایی و ایدئولوژی شبکه القاعده را ندارد. این در حال است که صدها تن از لیبیایی ها دیروز پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشان به میدان اصلی ترابلس آمدند و به پایکوبی پرداختند. به اساس گزارش ها، اسناد به دست آمده که نشان می دهد در سالهای اخیر میان ادارات استخباراتی معمر القذافی و همتایان امریکایی و بریتانوی آنها روابطی وجود داشته است. این اسناد را گروه حقوق بشر بین المللی به دست آورده است. پیتر بوکایرت، مدیر امور اضطراری یا عاجل حقوق بشر بین المللی، می گوید این اسناد شامل مکاتبات و مراسلات میان اداره های CIA و MI6 و موساکوسا، رئیس اداره استخبارات قذافی است. این اسناد در دفتر سازمان امنیتی در تریپولی پیدا شده است. جنیفر یونگ بلوت، سخنگوی اداره استخبارات امریکا، از تبصره در مورد داشتن چنین روابطی خودداری نموده است. صدها هزار نفر در اعتراض به بلند رفتن قیمت‌ها در تظاهرات در اسرائیل شرکت کردند. این یکی از بزرگترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل خوانده شده است. این تظاهرات شام دیروز در شهرهای تل آبیب، بیت المقدس، حیفا و جاهای دیگر راه اندازی شد. برخی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رقم معترضان در تل آبیب به 300 هزار می‌رسید، در حالی که هزاران تن دیگر در سایر شهرها در مظاهرات اشتراک کردند. بر اساس گزارش‌ها در اسرائیل که 7.7 میلیون نفوذ دارد، تظاهرات به این وسعت در گذشته به خاطر مسائل همچو صلح شرق میانه برگزار شده است. مقام‌های چیلی گفتند که تمام 21 سرنشین تیاره نظامی آن کشور در اثر سقوط در اقیانوس آرام جان باختند. این تیاره به روز جمعه در معرض هوای نامساعد قرار گرفت و پس از چند بار تلاش ناموفق برای نشست در یکی از جزایر چیلی سقوط کرد. تا اکنون جسد 4 تن از سرنشینان این تیاره از آب بیرون آورده شده است. و قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، امروز دیدار دو روزه را به دعوت رئیس جمهور امام علی رحمانوف از تاجکستان آغاز کند. علی اصغر شیردوست، سفیر ایران در تاجکستان، با آژانس خبری فارس ایران گفته است که احمدی نژاد را در این سفر به دوشنبه وزرای خارجه، صحت و انرژی همراهی خواهد کرد. مقامات گفتند انتظار می‌رود رئیس جمهور ایران در افتتاح یک بند برق ساخت ایران نیز اشتراک کند. بر اساس گزارش‌ها، ملکیت و عواید این بند برق بعد از 12 سال در اختیار تاجکستان قرار خواهد گرفت. خبرها را از رادیو زدی شنیدید. سپاس.
خبرهای افغانستان و جهان را از منیجا دیو شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. اینجا رادیو آزادی است. یک سال بعد از انتخابات ولسی، جرگه 8 عضو جدید این مجلس حلف وفاداری یاد کردند. حضور 8 عضو جدید در ولسی جرگه عکس‌العمل‌های مختلف نمایندگان را به همراه داشت.
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست‌های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند.
اداره ملی مبارزه با حوادث در افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیل در برخی از ولایات در تا یک هفته دیگر خبر می دهد. در افغانستان هزاران کودک مصروف کارهای شاقند، از جمله در مزار شریف.
مکتب نمیرم، صبح تا بیگار کار میکنیم، جز دو ساعت دو نیم ساعت، پنج ساعت در کارکاین ندارم پدرمارم.
مطالب و گزارش های دیگری هم براتان داریم و برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را در ربع اخیر این برنامه فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، سریع هم بزنین به صفحه اینترنتی ما، نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. شما در این صفحه در کنار این که تازه ترین گزارش ها و خبرها را میخوانین و میشنوین، برنامه های هفتوار رادیو آزادی را هم با ذوقتان شنیده میتونین. با گزارش های خبری برنامه ساعت میپردازیم. با وجود مخالفت برخی از اعضای ولسی جرگی افغانستان، 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال دیروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 30 اسد امسال نامهای 9 تن از نامزدان معترض را در میان سایر برنده های انتخابات سال گذشته جا داد. این مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی که به هدف جلوگیری از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه در بیرون از ساختمان شورای ملی روی دست گرفته شده بود برگزار شد. جزئیات بیشتر از غفور متین میشنویم.
با وصف مخالفت شدید شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان مبنی بر تغییر در نتایج انتخابات ولسی جرگه، از میان 62 کاندید معترض فقط 9 کاندید بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به ولسی جرگه رای یافتند و در حضور رئیس مجلس مراسم تحلیف را بجا کردند. کاندیدهایی که به پارلمان رای یافتند عبارتند از محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی. احمد بیزاد معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید مراسم تحلیف بنابر دستور رئیس جمهور کرزی برگزار شد. شماره از وکلا که تازه به ولسی جرگه رایافتن میگویند با ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات جنجال ها بر سر نتایج انتخابات اکنون رفع شده. محمود خان سلیمان خیل یکی از کاندیدان معترض انتخابات که حالا به عنوان نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه شناخته می شود گفت: خوش هستیم که به حق خود دست یافتیم. با معرفی شدن ما به ولسی جرگه مشکلات موجود انتخاباتی حل می شود، ما هم از مشکلات خلاص می شویم و ولسی جرگه هم. مشکلات ما با گروه ائتلاف حمایت از قانون هم آهسته آهسته حل خواهد شد. اما یک تعداد از اعضای ولسی جرگه تصمیم حکومت را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند این تصمیم حکومت خصوصا در این زمانی که خروج نیروهای خارجی آغاز یافته و خشونت‌ها رو به افزایش است، نهادها را در افغانستان ضعیف ساخته و اعتماد مردم را راجع به دموکراسی خدشه‌دار می‌سازد. شکری بارکزی میگوید:
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست‌های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند. ما فکر میکنم که دست‌هایی که ما برتان میگم اول دست‌های کشورهای بیرونی است، پول‌های بی‌شمار از اونا است، در کنار از این افراد معینه است که در نظام امروز افغانستان کار می‌کند.
محمد نعیم لالی حمیدزی از ولایت قندهار میگوید در افغانستان قانون و دموکراسی وجود ندارد و خارجی هایی که اینجا حضور دارند از یک حکومت دیکتاتور حمایت می نمایند. آقای حمیدزی گفت روز شنبه جنازه قانون و دموکراسی در افغانستان برداشته شد. او همچنان گفت 140 عضو پارلمان تعهد کردند که پارلمان را تحریم نمایند. به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات با رای یافتن چهره های جدید آن نو نماینده که قبلا برنده اعلان شده بودند دیگر عضویت ولسی جرگه را ندارند. این در حال است که نیروهای امنیتی به روز شنبه در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شده و از ورود آن نو وکیل سلب صلاحیت شده به شمول اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه جلوگیری کردند. شمار از اعضای ائتلاف حمایت از قانون که با فیصله کمیسیون انتخابات و تصمیم حکومت سخت خشمگین بودند میگفتند نیروهای امنیتی بنابر دلایل نامعلوم جلو ورود آنان را به ولسی جرگه گرفتند. رئیس ولسی جرگه در مراسم تالیف وکیلای جدید گفت حکومت نباید مانع ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه میشد. حکومت تا حال در مورد این که چرا مانع ورود اعضای ولسی جرگه مربوط به ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه شده چیزی نگفته است.
شنیدین از مراسم تحلیف 8 نامزد انتخابات پارسال ولسی جرگه که دیروز برگزار شد. همزمان با این شماری از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته از این مسئله استقبال کردند و باور آنها بخشی از فیصله محکمه اختصاصی که 62 نامزد معترض را برنده اعلام کرده بود تطبیق شده. اما نامزدان معترض میگویند مبارزات آنها تا زمان تطبیق کامل حکم این محکمه ادامه خواهد داشت. در این حال برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل نیز تبصره ها و تحلیل های را در ارتباط به امی موضوع به نشر رساندن. روزنامه اراده، خدمتکار، سرنوشت، آرمان ملی و هیواد تبصره های را در این مورد به نشر رساندن و احمد جعفر احمدی این روزنامه ها را ورق زده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب را در ارتباط به معضله انتخابات ولسی جرگه پارسال به نشر رساندند. روزنامه اراده نوشته است شماری از اعضای ولسی جرگه اقدام دیروز حکومت را به هدف تطبیق شدن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات یک کودتای نظامی توصیف کردند. به نوشته روزنامه حکومت اعضای ولسی جرگه را غافلگیر کرد و با جلوگیری از حضور یافتن اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل ساختمان ولسی جرگه مراسم تحلیف کاندیدان معترض پیروز اعلام شده سوی کمیسیون انتخابات را برگزار نمود. روزنامه به سخنان رئیس ولسی جرگه نیز اشاره کرده و نوشته است به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی در برابر ولسی جرگه از زور کار گرفته شده است. به نوشته روزنامه آقای ابراهیمی گفته است مسئولیت نتایج این کار حکومت به دوش خود حکومت است. خدمتگار نیز با اشاره به عکس العمل ها در مورد اقدام دیروز حکومت نوشته است چهره های جدید به عنوان نماینده های مردم در ولسی جرگه سوگند وفاداری یاد کردند، اما به نوشته روزنامه بحران هنوز هم بر جایش باقی است. روزنامه به اظهارات دیروز برخی از اعضای ائتلاف حمایت از قانون نیز توجه کرده و نوشته است این افراد رئیس جمهور و معاون اولش را به سازماندهی کودتا علیه شورای ملی متهم کردند. در یک مطلب تحلیلی روزنامه که به مشکلات انتخابات اختصاص یافته گفته شده که در قدم اول کمیسیون مستقل انتخابات مسئول این مشکلات است. در ادامه این مطلب گفته شده که در قدم دوم مسئولیت این معضله به ریاست جمهوری برمیگردد. سرنوشت هم به تحولات مربوط به انتخابات پرداخته و به نقل از رئیس ولسی جرگه نوشته است ما فیصله کمیسیون انتخابات را عملی ساختیم، اما مسئول حوادث احتمالی ناشی از این کار حکومت خواهد بود. آرمان ملی نوشته است شماری از اعضای ائتلاف حمایت از قانون هشدار دادند که حکومت افغانستان با تطبیق طرح ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه دچار مشکلات جدی خواهد شد. اما به نوشته روزنامه وکیلانی که عضویت مجمع پارلمانی اصلاح طلبان را دارند از راه یافتن چهره های جدید به ولسی جرگه استقبال کرده و آن را عمل قانونی خواندند. اما آرمان ملی هم حکومت و هم ولسی جرگه را به قانون شکنی متهم کرده و نوشته است تا امروز هیچ یک از این دو قوه قانونی عمل نکردند. و روزنامه هواد به تلاش های توجه کرده که به نوشته روزنامه از سوی تعدادی از وکیلان به هدف جلوگیری از راه یافتن چهره های جدید به ولسی جرگه صورت گرفته است. روزنامه این کار را نافرمانی از قانون توصیف کرده و نوشته است که ادارات مسئول باید جلو چنین تحرکات را بگیرند.
یازده و هجده دقیقه قبل از ظهر است. شنونده عزیز رادیو آزادی فراموش نکنین که در ادامه برنامه همین ساعت برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را هم براتون داریم. وزارت عدلیه افغانستان میگوید بعد از ایجاد قانون جدید احزاب در این کشور تاکنون 41 حزب سیاسی از سوی این وزارت جواز فعالیت به دست آورده است. با گفته مسئولان فعالیت 110 حزب سیاسی که به اساس قانون قبلی احزاب در افغانستان فعالیت داشتند ممنوع اعلام شده است. برخی از کارشناسان انتقاد میکنند که بیشتر احزاب در افغانستان به خاطر منافع ملی کار نکرده، بلکه در جهت دست یافتن به اهداف قومی، حزبی و لسانی کار میکنند. جاوید حسن زاده با گزارش در این مورد از کابل.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید به اساس قانون جدید احزاب در افغانستان تلاش شده است تا احزابی که از سوی آن وزارت ثبت میگردد افغانستان شمول باشد. احمد ناصر حافظی رئیس انسجام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت در قانون جدید احزاب سیاسی که بیش از یک سال در افغانستان نافذ است شرایطی وجود دارد که یک شخص نمیتواند به اساس قوم، ملیت و مذهب اقدام به ایجاد یک حزب نماید. وای با ادامه گفت
ما یک راهنمود جور کرده برای ساده سازی کار که در اوجا برشان نوشته کردیم شما 10000 فرم خود گرفته بیارین، فتوکپی تذکره را گرفته بیارین و از 34 ولایت افغانستان نماینده باید داشته باشین، یعنی مجلسین حزب باشه که سنشان از 25 سال کم نباشه. وقتی که اسناد خود اینا برای ما ارائه کردن و مقابل 25000 افغانی جواز برشان داده میشه برای مدت 5 سال.
شماری از باشندگان شهر کابل نیز از فعالیت گذشته احزاب در افغانستان چندان خوشبین نیستند و میگویند احزاب بیشتر روی اهداف شخصی ایجاد میگردد تا با در نظر داشته منافع مردم. شماری از آنان در حالی که از فعالیت احزاب رضایت ندارند حتی حاضر نیستند تا عضویت کدام حزب را داشته باشند.
هیچ خدمت، فقط قوم قوم‌پرستی است، خلاص. هیچ نمیخوان در کدام حزب باشم، فقط میخوام افغان باشم، خدمت وطن خود کنم.
متاسفانه در مملکت ما احزاب به خاطر ایجاد یک منبع حمایتی در نظر گرفته میشه، نه به خاطر اصلاح و بهبود. در شرایط فعلی اگر از خودم پرسان شود که به کدام حزب شامل شو، به هیچ جون شامل نخواهد شد.
از سوی دیگر انتقادهایی هم وجود دارد که این احزاب توانایی خدمت برای مردم را نداشته و نمیتوانند در پایان دادن بحران ها در افغانستان نقش برجسته ای داشته باشند. فیاض سوری یک تن از کارشناسان گذشته احزاب را در افغانستان به نظر خوب نمیبیند، اما باور دارد که هرگاه احزاب در خدمت مردم قرار داشته و بر اساس منافع مردم ارزندام نماید میتواند موثریت خوبی داشته باشد.
فرضاً احزاب بیشتر در سمت انگیزه دهی مردم به خاطر اهداف سمتی و ملیتی و قومی استفاده میشن که یعنی از تاسیس یک حزب در هیچ جای دنیا این مطمئن نظر نیست. تاسیس حزب به خاطر احقاق تحقق اهداف عامه ملت است.
در حالی که گفته میشود احزاب نقش اساسی را در امان ساختن برنامه‌های دولت با مردم دارد، اما با وجود بروز بحران‌های اخیر خبری از فعالیت احزاب به خاطر پایان دادن به مشکلات موجود میان قوای سه‌گانه دولت محسوس نیست. حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان یکی از احزاب جدید راجستر شده در وزارت عدلیه افغانستان است. احمد شاه زدران رهبر این حزب عامل کمرنگ بودن نقش احزاب را در حل بحران‌های اخیر نقش ندادن آنها در تصامیم مهم اسای مسئولان دولت عنوان می‌کند.
چرا با ما دولت وقت نمی‌دهد؟ قانونی احزاب حق داشت که دمی جنجالایی که علی پیش می‌دین که وضعیت ملت برهم در هم است. بعد دولت از احزاب پرسان می‌کرد و احزاب قانونی امر دولت امر تمام احزاب می‌شد یک رأی حال داشت پیدا می‌کرد.
شماری از رهبران احزاب همچنان ادعا میکنند که آنان به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم برنامه های را روی دست گرفته و برخی از فعالیت های را هم در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند، اما مردم در افغانستان میگویند آنان هیچ فعالیتی را که موجب آسایش مردم و حل مشکلات آنان شده باشد از سوی احزاب در افغانستان احساس نکردند. مسئولان وزارت عدلیه بدین باورند که با روی کار آمدن قانون جدید احزاب در افغانستان در اخیر هر سال کارکردهای احزاب تحت ارزیابی قرار گرفته و با کسانی که خلاف قانون عمل کنند برخورد قانونی میگردد.
شنیدن که وزارت عدلیه افغانستان میگوید بر اساس قانون جدید ثبت احزاب باید افغانستان شمول باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان از احتمال ادامه سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی از ولایات تا یک هفته دیگر خبر می‌دهد. رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت در اثر جاری شدن سیل در جریان یک هفته اخیر در ولایت‌های همسرحد با پاکستان و برخی از ولایت‌های شمال کشور 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقامات افغان جاری شدن سیل در افغانستان خسارات مالی را نیز به همراه داشته. فرخنده احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفته است ولایت های کنر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان، خوست و ننگرهار را خطرات جاری شدن سیلاب ها تهدید می کند. دکتر محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت فرا رسیدن فصل باران های موسمی در پاکستان این تهدیدات را ایجاد کرده است و گفت تا ختم فصل باران های موسمی در پاکستان ولایت های همسرحد با این کشور با خطر جاری شدن سیلاب ها مواجه خواهد بود.
وقتی که موسم برسات در پاکستان و در هند شروع میشه و همه روزا باران میشه، همین تغییر آب و هوا در اونجا سبب ادی میشه که ولایت مجاز تجاری به کشور پاکستان هستند، مثل پکتیا، پکاخوست، نگرهار، کنر، نورستان، یک قسمت لغمان. زیادتر باز سیلاب ها در روی جمعه با اینمی ولایت با رؤسایشان متماس گرفتار الانشای کمیته ولایتی از قبل امی پیشبین بودن و یک مقدار مواد غذایی هم در اونجا فرستاده شدن.
آقای کاکر افزود ولایت های پروان، کاپیسا، غزنی، لوگر و میدان وردک نیز به دلیل بارندگی های شدید تا یک هفته اخیر از ناحیه جاری شدن سیلاب ها متضرر شدند. به گفته مقام های اداره ملی مبارزه با حوادث، در اثر جاری شدن سیلاب ها در یک هفته اخیر در مناطق مختلف کشور 10 تن جان باخته اند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است این سیلاب ها سبب تلف شدن صدها رسم مواشی و تخریب هزارها جریب زمین زراعتی نیز گردیده است. آقای کاکر میگوید اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث با آن از اشخاصی که خانه هایشان در اثر سیلاب ها قسمان تخریب شده است، مبلغ 10,000 افغانی و برای اشخاصی که خانه هایشان کاملا تخریب شده باشد، مبلغ 20,000 افغانی میپردازد.
ما برای هر شهید 50,000 افغانی داریم، نظر به نرم او را برش میتیم. اما در ولسوالی استالف، سیلابا در ولسوالی استالف، ایچ قرباق، ولسوالی کلکان و مرکز شهر کابل ایچ سرادیر شده بود که در ولسوالی استالف مثلا 5 کیلومتر سرک تخریب شده بود. اسکواتور پیدا نکردیم به خاطر که رخصتی اید بود. باز ما در حدود 55 نفر استخدام کردیم که برای 5 روز کده بیل و کلنگ خود در اوجه کار کنه و پولش از طرف ریاست مبارزه با حوادث دادیم.
مقامات اداره مبارزه با حوادث میگویند آلودگی محیط زیست خطرات جاری شدن سیلاب را در کشور در 10 سال اخیر افزایش داده است، زیرا به گفته این مقام ها افزایش نفوس، عمارخانه های خودسر، قطع جنگلات و کمبود ساحات سبز باعث شده است تا آن مناطقی که در گذشته از خطرات سیلاب در امان بودند در حال حاضر با تهدید جاری شدن سیلاب ها مواجه شوند. در همین حال شماری از افغان ها از ادارات مسئول نیز انتقاد میکنند که به خاطر جلوگیری از خطرات ناشی از جاری شدن سیلاب ها تدابیر پیشگیرانه را روی دست نمی گیرند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پیش از این که به گزارش های خبری ادامه بدهیم، مرور داریم به روزنامه های معتبر جهان. تا یک هفته دیگر 10 سال از حملات 11 سپتامبر القاعده بر ایالات متحده آمریکا می‌گذرد که این حملات منجر به سقوط رژیم طالبان در افغانستان نیز شد. روزنامه واشنگتن پست در مطلب درباره یک قوای خاص آمریکایی نوشته که به دنبال حملات 11 سپتامبر تعداد این قوا افزایش یافته است. روزنامه واشنگتن پست مطلب تحلیلی مفصلی را درباره فعالیت‌های عملیات قوای خاص آمریکایی به چاپ رسانیده و در یک بخش از آن می‌نویسد تعداد زیادی از سران القاعده و هزاران تن از افراد مسلح وابسته به آن در حملات تیاره‌های بی پیلوت CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کشته شدند. اما در کنار آن یک نهاد دیگر هم فعالیت می‌کند که به نوشته روزنامه به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر تعداد زیادی از دشمنان آمریکا را از بین برده است. واشنگتن پست می نویسد به دنبال حملات 11 سپتامبر اعضای این نهاد افزایش یافته و تا حد زیاد کارهایی را انجام داده است که از توان و صلاحیت CIA بالاتر است. این گروه قوای خاص آمریکا به نام نوی سیل است که بخشی از فرماندهی عملیات مشترک خاص اردوی آمریکا می باشد. یک عضو این قوا که نخواست نامش افشا شود با واشنگتن پست گفته است آنها قوای غیر مرئی اند و آنها قوایی اند که جهان را کنترل می کنند اما دیده نمی شوند. روزنامه در ادامه می نویسد اعضای این گروه بودند که در ماه می سال جاری اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در پاکستان کشتند. واشنگتن پست می نویسد دو رئیس جمهور و 3 وزیر دفاع آمریکا از این قوای خاص خواستند که عملیات خاص و ماموریت‌های استخباراتی را به پیش ببرند و همچنان در یمن، پاکستان، سومالیا، فلپین، نایجیریا و سوریه کارهای لازم را انجام دهند. اعضای این گروه به روزنامه واشنگتن پست گفتند آنها کارهایی را به پیش می‌برند که CIA توان و یا هم صلاحیت آن را ندارد. واشنگتن پست در ادامه این اظهارات آنها می‌نویسد این قوای خاص در سال 2001 عملیات مهمی را در منطقه توربره افغانستان انجام داده بود. با آنکه در آن زمان اسامه بن لادن توانسته بود به پاکستان فرار کند، اما در 13 و 14 دسامبر به تعداد زیادی از افراد القاعده را کشتند که اجسادشان در لاری ها انتقال شد. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله دیگر درباره افغانستان به نگرانی افغان‌ها در صورت خروج قوای بین المللی از این کشور اشاره کرده و نوشته است مقامات آمریکایی در هر فرصت تلاش میکنند تا به افغانها اطمینان دهند که ایالات متحده آنها را تنها نمیگذارد. راین کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل چند قبل یک بار دیگر این تعهد را تجدید کرد و گفت در خروج سربازانشان از افغانستان عجله نمیکنند. روزنامه می نویسد افغانها هنوز هم بر قوای امنیتی خود اعتماد ندارند که بتوانند پس از سال 2014 امنیت کشور خود را تامین کنند. روزنامه به نقل از یکی از باشندگان شهر جلال آباد نوشته که میگوید ما از حضور نیروهای آمریکایی در کشور خود خوش نیستیم، اما نمیدانیم که با خروج آنها در این کشور چه روی خواهد داد. ساعت 11:30 است. سرخط تازه‌ترین خبرها را از منیژه دیو میشنویم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از برخورد دیروز نیروهای امنیتی با اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شدت انتقاد کرده است. صدها تن از نیروهای امنیتی دیروز در اطراف شورای ملی حضور یافته و نگذاشتند تا اعضای ائتلاف حمایت از قانون داخل ساختمان ولسی جرگه شوند. عبدالعلی که با عنوان قمندان پلیس محلی در ولسوالی مارجی ولایت هلمند کار میکرد دیروز در شهر لشکرگاه کشته شد. نیروهای پلیس دو کارخانه تولید هیروئین را در ولایت هلمند از بین بردند. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگوید آنها آماده حمله بر شهرک بنولی، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر القذافی رهبر برکنار شده لیبیا اند. با اساس گزارش‌ها اسناد به دست آمده که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میان ادارات استخباراتی معمر القذافی و همتایان آمریکایی و بریتانیایی آنها روابطی وجود داشته است. صدها هزار نفر در اعتراض به بلند رفتن قیمت‌ها در تظاهرات در اسرائیل شرکت کردند. مقام‌های چیلی گفتند که تمام 21 سرنشین تیاره نظامی آن کشور در اثر سقوط در اقیانوس آرام جان باختند. و قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز دیدار دو روزه را به دعوت رئیس جمهور امام علی رحمانوف از تاجیکستان آغاز کند.
با تشکر از منیژه دیو. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان، فراموش نکنین که پروگرام هفتهوار در امتداد لحظه ها را هم براتون در ادامه برنامه همین ساعت داریم. در افغانستان هزاران کودک مصروف کارهای شاقند. آنها به جای رفتن به مکتب برای پیدا کردن نان برای خانواده‌هایشان از صبح تا شام مشغولند. یکی از همین موارد در ولایت بلخ دیده می شود که هزاران کودک و نوجوان مصروف کارهای سنگینند. در این حال ریاست کار و امور اجتماعی بلخ می گوید دوره های آموزشی حرفه‌ای را برای اطفال بالاتر از 12 سال دایر کردند. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می دهد.
شماره از اطفال برای پیدا کردن لقمنان حلال در شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه هستند. حتی بعضن این اطفال کارهایی را که از توانشان بلند است به علت فقر و بیچارگی انجام می دهند. این اطفال می گویند از اثر نبود زمینه کار برای والدین مجبور هستند که به کار موترشویی، دستفروشی، پالش بود و یا در مستری خانه ها، فلزکاری ها و دستگاه های تولیدی از صبح تا شام کار کنند. محمد انور پسر 16 ساله که متعلم صنف 3 مکتب است می گوید کراچی دستی دارد، پدرش او را مجبور به جای کار می نماید. مزده که از کار به دست می آورد به پدرش کمک می کند.
زلتگم بودم می آورد 3-4 بود یاردم خلا می کنیم مصر و سیر کنم بونه اگه آقای مزده که دیگه کسی ده نفر هستی اگه نمیشه زوری می کنه سر آقای آقا کرای مای هزار بر آقای کنم اگه برو کار کن فابریکا جور شد پدر ما در فابریکا بره پدرم کار کنه اگه روزش خوب باشه دیگه من باید درس بخونم.
افزون بر این هستند اطفالی که نانآور خانه خود می باشند و با انجام کار از درس و تعلیم باز مانده اند. گل محمد 13 ساله که از 3 سال به این سو موترشویی می کند پدر و مادر ندارد، مکتب رفته نمی تواند.
مکتب نمیرم، صبح تا بیگار کار میکنیم، روز 2 ساعت 2.5 ساعت 5 سر در کاکای می ندارم. پدر و مادر کاکای ما میگه مکتب نرو کار کن اگه پیسه بیار خوش هست که بخونی مکتب ما میتونیم بریم یار.
از سوی هم دکتر ماریاسایی مسئول شبکه محافظت اطفال ریاست کار امور اجتماعی ولایت بلخ در مورد کورس‌های حرفه‌ای را که این ریاست دارد به رادیو آزادی گفت اطفال بالاتر از سن 12 سال را جذب می‌کند. این کورس‌های حرفه‌ای برای 6 ماه به پیش برده می شود، ولی بیشتر اطفال با آن علاقه نمی گیرند. خانم سایی با وجودی که آمار و ارقام دقیقی از این اطفال را ارائه نکرد، وضعیت اطفال کارکن رویجاده را در ولایت بلخ ناهنجار خوانده افسود:
اینا کسانی هستند که اکثرا با جمعیت کثیر از اجتماع و افراد مختلفه سر و کار دارند. می تانند که خطرات مختلفه متوجهشان باشد، اهم از سوء استفاده ها، قاچاق، اختطاف و مسائل مختلفه دیگه.
مسئول شبکه محافظت اطفال ریاست کار و امور اجتماعی علاوه کرد: در این اواخر از طریق وزارت کار و امور اجتماعی استراتژی در ارتباط به اطفال کارکن رویجاده تصویب شده. در این استراتژی بعض راههای بدیل سنجیده شده که خانواده ها وادار شود به اطفال خود اجازه مکتب رفتن را بدهند. خانم ماریا هدف اساسی این استراتژی را چنین توضیح می کند:
کنار ساختن تدریجی اطفال از کار شاقه و سوق دادنشان به صورت کلی به طرف معارف و تعلیم و تربیت.
دکتر سایی خاطر نشان ساخت ارگان ها و انجوهایی است که از این اطفال حمایت می کند. دفتر حمایت اطفال افغانستان یک سلسله برنامه های آموزشی را برای اطفال که توانمندی رفتن به مکتب را ندارند و یا از مکتب باز ماندند پروگرام های حمایتی دارند. موصوف در ادامه اضافه کرد: در سال جاری حمایت اطفال افغانستان تصمیم دارد که 800 تا 1000 طفل را تحت پوشش بگیرد. طبق گفته های دکتر ماریا سایی، مؤسسه آشیانه حدود 270 طفل را برای فعلا تحت پوشش قرار داده است که پروگرام های حمایتی، محافظتی و همچنان مسائل تعلیمی در آنجا به پیش برده می شود. مسئول شبکه محافظت اطفال ریاست کار و امور اجتماعی بلخ بیان داشت: نهاد متذکر اطفال را به شکل سری آموزش می دهد، بعدن با سپری نمودن یک دوره امتحان به مکاتب معارف شامل می گردند. وی تصریح کرد در سال گذشته نهاد متذکر 170 طفل را به معارف معرفی کرد که اکثریت اطفال به دروس خود ادامه دادند، اما تعداد کمشان بنابر مشکلات اقتصادی باز هم نتوانستند مکتب را تعقیب کنند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یکی از ساکنان ولایت لوگر در اسمس خود بر رادیو آزادی می نویسد: یک وکیل پارلمان که سلب اعتماد شد هشدار می دهد که جاده ها را بسته می کند، دست به آشوب می زند. آیا این هم حصه وطن دوستی یک وکیل است که شعارشان خدمت به وطن است؟ اولین امید ما به خدا و دوم آن به پارلمان بود. علیمداد در پیام خود می نویسد: از اجازه ندادن کشور ایران به خاطر ادای مراسم مذهبی، مخصوصا ادای نمازی در اقلیت های سنی، سخت متاثرم. این در حال است که در آن کشور یهودی ها و عیسوی ها اجازه ادای مراسم مذهبی را دارند. امرالله محمدی از شاگرد غوربند در پیام می نویسد: اکثر مشکلات کشور بی‌امنی، بی‌سوادی، بیکاری و بی‌روزگاری مردم بخصوص از جوانان می باشد. اگر دولت به این بحران توجه جدی نماید، امنیت کشور رو به بهبود خواهد یافت. از تمام شنوندهایی که پیام فرستادن تشکر می کنیم و این پیام ها انعکاس دهنده نظر خود شنوندهای رادیو آزادی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. اگر به انترنت دسترسی دارین، azadiradio.com یا azadiradio.org نشانی ماست. در یک راپور که به روز جمعه از طرف سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به نشر رسیده، در مورد انکشاف تکنولوژی اتمی ایران به خصوص در تأسیسات اتمی بزرگ نتنز در جهت گسترش نسل دوم سنترفیوژ ها که برای تولید مواد سوخت اتمی به کار گرفته می شود، ابراز نگرانی شده است. شرح بیشتر را در گزارش از غفور متین به استناد روزنامه وال استریت ژورنال می شنویم.
سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید نگرانی‌های زیادی وجود دارد، مبنی بر این که ایران کارهای آزمایشی را در مورد انکشاف سلاح اتمی، خاصتاً سرگلوله اتمی، آغاز کرده است. در یک راپور که به روز جمعه از طرف سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد به نشر رسیده، همچنان گفته شده که ایران در تأسیسات بزرگ اتمی نتانز گسترش به اصطلاح نسل دوم سنترفیوژ را آغاز کرده تا مواد سوخت اتمی را 3 برابر بیشتر تولید نماید. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند راپور سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد این نگرانی های جامعه جهانی را منعکس می سازد که گویا ایران در صدد انکشاف تکنولوژی برای ساختن بم اتم می باشد، ادعایی که از طرف مقامات ایرانی رد گریده است. واشنگتن همچنان گفته این اقدامات ایران نشان می‌دهد که ایران از طرف جامعه بین‌المللی به فشارهای بیشتر مالی ضرورت دارد تا حکومت ایران را مجبور بسازد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف بسازد و به فیصله‌های ملل متحد احترام بگذارد. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد و جامعه وسیع‌تر جهانی درباره ماهیت و قصد پروگرام اتمی ایران خاصتاً تأسیسات بزرگ اتمی قم که از مدت‌ها به این طرف روی آن کار صورت گرفته نگرانی‌های عمیق دارند که باید بدون تأخیر این فعالیت‌ها متوقف ساخته شود. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از سالها به این طرف گفته است که ایران به صورت غیر مشروع مطالعات را درباره انکشاف صلاحیت اتمی به شمول آزمایش مواد منفجره با ارتفاع بلند به منظور تعدیل یا اصلاح موشک‌های دوربرد شهاب که قادر به انتقال سرگلوله اتمی می باشد آغاز کرده است.
فشاده از گزارش روزنامه وال استریت جورنال را در مورد برنامه هسته ایران شنیدین. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل‌های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان گرامی، با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه مطلب را در رابطه با باغ‌های قدیم شهر کابل می شنوید که این باغ‌ها چی وقت تعمیر گردیده و کدام سبک‌ها بوده و در کجا موقعیت دارند. این که آیا حالا هم وجود دارند یا نه در لابلای برنامه خواهید فهمید. بعدن مطلب را درباره بعض از باورهای مردم افغانستان که درباره نوروزان است تقدیم می کنیم. با ما باشید.
عجب آب و هوای دارد کابل، عجب خواجه صفای دارد کابل، بگردم عاشقان و عارفانش، عجب شیر بچه های دارد کابل، عجب آب و هوای دارد کابل، عجب خواجه صفای دارد کابل، بگردم عاشقان و عارفانش، عجب شیر بچه های دارد کابل.
شنوندگان عزیز، باغ‌های قدیم شهر کهنه کابل از دامنهای کوه شیر دروازه آغاز شده تا دو طرف دریای کابل را در بر می‌گیرد. البته شهر کهنه کابل به نقطه اطلاق می‌شود که برای نخستین بار مردم به آنجا آمده و اساس مدنیت را گذاشتند. اشخاص با نفوذ آن وقت به خاطر زیست بهتر تفریحگاه‌ها و باغ‌های را اعمار کردند. از جمله باغ‌هایی که در شهر کهنه کابل موقعیت دارد، می توان از باغ قاضی، باغ علی مردان خان، باغ علمگنج، چهارباغ، باغ لطیف، باغ شهرآرا و جهان آرا و باغ دیوانبگی نام برد. رازقی نریوال، محقق و نویسنده افغان، درباره ساحه باغ‌های شهر کهنه کابل می گوید.
نظر به اسناد تاریخی، اینمی دریایی که تیر شده دو طرفش به نام کوچه باغ معرفی میکنه. تقریبا ده ها باغ در دو طرفش وجود داره. شهر کهنه کابل دی تقریبا مرحله سومی هستند. شهر اول کابل در دو طرف دره لوگر هستند و دفعه دوم که مثلا شهر انتقال میکنه با بالایسار کابل که بالایش ارگ هستند، پایینش قلا یا شهر بالایسار است. بعد از این شهر کابل از بالایسار انتقال میکنه در دو طرف دره کابل قرار میگیره شهر سابقه کابل هستند که البته تا وقت تیمورشاه دورانی اینمی شهر موجود بود و باغا با عظمت خود موجود بود. وقتی که تیمورشاه دورانی پایتخت از قندار انتقال میکنه، ایده از باغا از ما بین میره. چرا که امرای اونا که ارکین دولت آمده بودن مجبور بود به اونا خانه بیتن.
این باغ ها با استفاده از آب دریای کابل و جویهای همجوار آن آبیاری شده و بر سرسبزی محیط زیست می افزود.
باز هم آقای نریوال در مورد علت به وجود آمدن باغ‌ها میگوید.
چرا که دره کابل که بود و دو طرف خود آو دادن نمیتانستن. در وقت اونا به نام ویس اتکا که یک شخصیت بزرگواری اونا بودن و آدم پرکار بودن، او ویس اتکا بالاجوی که یک جوی بودن که از ریشخور همه جوی کشیده شده بودن و با پالو یا مطور چلچتون آمده بلاخره تا بالای سار آوی او می آمدن. چون در دامانه کوی جوی رفته بودن، تمام ساحتی که پایین بودن باغا شدن و به طرف دیگه دو جوی دیگه بودن که یکی جوی هندوک میگه و دیگه جوی شیر میگه.
باغ قاضی در شهر کهنه کابل در زمینی که مساحت آن 3.5 هکتار بوده موقع دارد. بیشترین درختان این باغ تقریبا در اضافه تر از 3 دهه جنگ در افغانستان قطع شدند و از آن پس از این محل به عنوان مندوی استفاده می شد. عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان درباره باغ قاضی می گوید.
باغ قاضی هست که در جنوب سینمای پامیر به طرف شرق شفاخانه میوند است و شرق شفاخانه ابن سینای موقعیت داشت و خوشبختانه زمان ای متروک شده بود. امروز از توجه امی شاروال برحال کابل ای با یک پارک بسیار خوب تبدیل شده. امیدوار هستیم که به مردم قدیم شهر کابل یک تفریحگاه شده باشد.
چهارباغ کابل که در عصر بابرشاه ساخته شده بود یکی از باغهای قدیم شهر کابل می باشد و این باغ از بزرگترین باغهای کابل به شمار می رود که نصحتگاه عمرا و بزرگان کابل بود. آقای نریوال می گوید که چهارباغ کدام سهره در بر گرفته و همچنان وی از چند باغ دیگر شهر کهنه یادآوری می کند.
چهارباغ از مسعود توپیت گرفته مندوی، وزارت مخابرات سابقه، ریاست استیناف، رادوی کابل که پیشتر همونجا مقرش بودن و به مترتیب یک قسمت مندوی را هم باغ میگیره. این باغا به یک قول از ساختمان اولوغ بیک هست و به یک قول میگه که از شاه جهان هست مگر چیز که مربوط تیمورشاه هستن. سی باغ دیگه تعمیرایش نیست مگر نمونه‌هایش اینجا هست که عبارت از بوستان سرای. بعد از این به طرف جنوبی شا یک باغ دیگه بود که به نام گلستان سرای و دیگه گردان سرای. گردان سرای از گالری که هستن این به نام گردان سرای یاد میکنم.
باغ شهرآرا یکی از چندین باغ است که در زمان بابر و جانشینان او در شهر کابل ساخته شده بود. این باغ را شهربانو عمه ظهیرالدین محمد بابر در سده 16 میلادی به نام شهرآرا دختر بابر ساخت. پس آنها برای چندین سده نام از این باغ نبود تا اینکه امیر عبدالرحمن خان آن را در اواخر سده 19 بازسازی و به محل پذیرایی مهمانان مهم خود تبدیل کرد. این باغ در چند دهه گذشته به نام باغ زنان یاد می شد ولی در این اواخر دوباره به نام اصلیش باغ شهرآرا مسمی کرده است. آقای جنبش درباره باغ شهرآرا توضیحاتی دارد که با هم مشنویم.
باغ شهرآرا است که هم به نام خواهر بابر است که در تپه مورا ساخته شده بود و به نام باغ زنانه سابق یاد میشد. مثلا این باغ بسیار کلانی بود که تپه را اول تپه مورا یاد میکردن. وقتی که بابر آمد این را به نام خواهر خود نامگذاری کرد، باغ ساخت که حتی که از طلای بسیار مفشن و یا عصری افغانستان تا دهه اول قرن 20 هم بود. ملک سرایا را با آلازات امان الله شاه دینمی باغ دینمی هتل عروسی شده. استاد خیلای خلیلی شاعر مشهور زبان فارسی افغانستان هم دینمی جا که زادگاهش از دمی تولد شده. حتی چنارای ازی تا 30 سال پیش هم در اینجا وجود داشت. مکتب ازی وجود داشت به نام مکتب پارسا. بعدها از بین ازی سرکتر میشه که امروز قطعه عسکری در اونجا موقعیت داره. دیگه چیزی نیست. این باغ بسیار کلان بود. امروز وزارت امور زنان تانست این باغ بازسازی کنه و نامش به نام شهرآرا گذاشت دوباره.
البته اکثر این باغ ها با سبک های هندی و سمرقندی ساخته شده بود. باز هم آقای نریوال درباره سبک های باغ های آن وقت میگوید.
معمولا سبکای باغا که در اوجه تطبیق میشن به جای باید باغ قرار میگه که در دامنه کوه بودن و بالایش آب موجود میبودن. باغ بابر به قصه سمبولیک به شما معرفی میکنم و بابر وقتی که از فرغانه آمدن وقتی این باغا را دیده بودن و چون از هندم دیده بودن به امتزاج باغای سمرقندی و باغای خود هند این باغ بابر را هم نقشه کشیدن. اول محوطه داره، محوطه‌ای که برای تاسیسار چهار دیوال است که دیوالش باید به قسم کنگره ای باشه. بعد از این باید یک پدراو گچافه داشته باشه، بعد از این باید جوی داشته باشه، بعد از این باغ با شاخهای مختلف جدا میشه، باغچه ها به وجود میه، باغچه ها بر هر گل علیحدہ است، به قسم متناظر حوضا باشه، حوضه شنا باشه، هم حوضه زینتی باشه.
باغ علی مردان خان نیز از جمله باغ های قدیم کابل می باشد که در سمت جنوب دریای کابل و شرق پلخشتی تا حدود مسجد ایدگاه موقعیت دارد. این باغ را امیر الامرا علی مردان خان پسر گنجلی خان که یکی از والیان مشهور شهر کابل بود اعمار کرد. همچنان باغ دیگری که به نام باغ لطیف شهرت دارد در عصر امیر شیرعلی خان ساخته شده است و در گردنه شهدای صالحین در جنوب بالاحصار موقعیت داشت که فعلا درختان محدودی از این باغ باقی مانده است. قابل ذکر است که بگوییم فعلا اکثر این باغ‌ها بنابر ازدحام نفوس و ساختن خانه‌های مسکونی از بین رفته و جای آن را خانه‌ها و یا مارکت‌های مخروبه گرفته است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
شم و چراغ و گل را پلوی هم گذارید، به دست خوار یروز در گلچه ها گذارید، خوارهای یروز جان کارد تلا را بیارید، پیش یروز داماد و دل خوشی گذارید. آقا داماد جوانی بگو تو می ربانی، باید که بچای کارد یک چند.
شنوندگان عزیز، افغان ها مانند سایر مردم جهان دارای باورهایی هستند که به پنداشت آنها به حقیقت می پیوندد. ما در این قسمت برنامه شماره از عقاید را که در باره نوروسان است پیشکش کرده و در زمینه توضیحات تقدیم می کنیم. در بین عامه مردم رسم است که وقتی تازه عروسی را به خانه داماد می آورند، عروس به خانه داخل نمی شود تا زمانی که گوسفند و یا هم مرغ را پیش پایش بکشند و خونش را در پای او بزنند که بعد از آن عروس به خانه داماد قدم می گذارد. سخنانی را در این باره از زبان شکیلا یوسفزی، معلم یکی از مکاتب شهر کابل بشنوید.
یه که عروس پایش به حساب باید حتما خونده بوتش یا پایش بزنن، به خاطر از این است که سرخروی باشه در خانه خسرو خوشوکی میره، مثل گل سرخ یا مثل از اینمی خون سرخ همیشه سرخروی سرفراز باشه در خانه خسر. و همچنان بعضی های تر عقیده به این هستن که وقت عروس پیش از نکاح در خانه داماد میه، یا به یه عقیده هستن که عروس چست اینال وقت که میه در فامیل ما کنم مصیبته پیش نبه، با او خاطر یک حیوان را ذبح میکنن یا خون میسازن که همون مصیبت یا شکوم بعد که یا پیش خود دارن هم بود دفع شود.
وقتی جوان عروسی میکند، بعد از عروسی او اگر یکی از اقارب او بمیرد، میگویند قدم عروس بد بود، که به خاطر از بین بردن نحوست قدم عروس عقاید میان عوام موجود است. مریم هاشمی کارمند وزارت امور سنان توضیح بیشتر در این باره میدهد.
یک تعداد مردم است که اگر پیسه دار باشن یک گوسفند میگیرن میکشن، خونش در پایش میزنن و دیگه گوشتش میگیرن در خانه خیرات میتن. باز وقتی که می گوسفند کشتن گوشت خیرات دادن، بعد از او به یقینه میشن که بد قدمی عروس ما از بین رفت. و باز بعض مردم های اطراف میباشه که میگیرن یک سیخ یک چیز را داغ میکنن که وقت که عروس شیشته باشه او را میارن در قف پایش میزنن. باز او عروس حتما یک چیز که در پای آدم بخوره کس بی خبر یک چیق میزنه، باز او وقت چیق میزنه و آش میشن در دلشان میه که امی شگوم بد رفت، یعنی از پیش از یارس ما.
عبدالمحمد اشکبار باشنده ولایت پنشیر عقیدمند چونین پندارها بوده و ای میگوید
وقتی که در فامیل ما یا در فامیل همسایه ما یا دور نوای ما کدام عروس کسی در خانه خود میره، بعد از سپری شدن یک ماه یا دو ماه اگر در اون فامیل زندگیشون روز برد به خوبتر و بهتر شده بره، از نگاه اقتصاد از یک خوشیه دیگه باشه. مهم عروس ما خوش قدم بود. اگر خدا نخواسته در بین موجه فامیل یک کت میموره یا حادثه واقعی رخ میده، و این ما میگویم که پای قدم عروس بود که بد قدم بود و به همین خاطر بود همین عروس بیچاره یک کت موره بر روی تمسخر میبینن یا کدره که آنها برش بگم. اگر خوش قدم بود امروی بسیار پیش آمده خوب میکنن و فعلا هم ما بمی عقیده هستیم و روان.
مولوی محمد یاسین خطیب مسجد شاید و شمشیر علی رحمه در باره شگون گرفتن از نگاه شریعت اسلام میگوید.
پیغمبر علیه السلام در احادیث خود می فرماید که البته شوم یا بدفالی که گرفته میشه در سی چیز، یکی در عروس گرفته میشه، دوم که وسایل سواری است که مثلا حسب است، و سیوم که از خانه است. در عروس که گرفته میشه واقعا که خودش هم بد اخلاق بوده باشد، اما به شکل عمومی اگر یک نفر این سخنا را پیشنهاد میکند که قدم از او خوب بود یا خراب بود، این سخن از نظر اسلام سخن دقیق نیست. و این مسائلی که یا مرغ را میآورند میکشند یا گوسپند را میآورند میکشند، این عنعنات و رواج های مردمی است که در اصلا همراه دین مقدس اسلام کدام روابط و اتفاقی ندارند.
مردم به این باورند زمانی که دست عروس و داماد را به هم می دهند، دست داماد باید بالای دست عروس قرار گیرد. در این صورت عروس تابع داماد خواهد بود. در غیر آن برعکس، داماد همیشه تحت تاثیر عروس خواهد ماند. البته یک چنین پندارهای را نمی شود رد یا قبول کرد. در اینجا مراد ما اشاره به پندارها و عقاید است که به حیث جز از فرهنگ مردم در میان عوام وجود دارد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
زمان بازه این زمان جد بکن تازه زمان بازه پیش از آدم که زمانه به زمانه نرسد دیر صبح که مرا از تو سلامه نرسد دیر صبح که مرا از تو سلامه نرسد تلخ روزه که زشده تو بای